بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تربیت عبادی بود در مبحث تربیت خانوادگی. ابتدا تربیت اعتقادی رو بحث کردیم، الان تربیت عبادی رو بحث میکنیم. در تربیت عبادی عرض کردیم که ادله مطلقاتی وجود داشت که این رو مجدداً بحث نکردیم، ارجاع دادیم به همون شکل بحثی که در تربیت اعتقادی داشتیم. و علاوه بر این گروه اول از ادله که ادله مطلقه و عامه بود، به طایفه دوم که ادله خاصه است رسیدیم، یعنی ادله‌ای که در خصوص نماز یا عبادات اونها وارد شده، که حالا معمولا هم در باب نماز غالبا هم اینطوره. این ادله بخشی از قرآنه و تعدادی هم از روایاته. این نکته هم را عرض کردیم که در تربیت اعتقادی بیشتر همون مطلقات بود و ادله خاصه کمتر بود، ولی در تربیت عبادی ادله خاصه به خصوص در باب نماز بیشتره. خب اینجا ما از قرآن کریم اولین دلیل و آیه‌ای که بهش استشهاد کردیم و امر اهلک به الصلاة و استبر علیها، آیه 132 سوره طه بود که عرض کردیم که 10 یا 11 بحث ذیل آیه مطرح شد و نتیجه هم گرفتیم دلالت خوبی بر مسئله داره و وجوب هم داره. آیه دوم آیه 17 سوره لقمان بود که در شمار توصیه‌هایی که حضرت لقمان به فرزندش داشت، یکی هم این بود که یا بنی اقم الصلاة، آیه 17 سوره لقمان، که این آیه هم رو ظاهراً در اونجا که به ذهنم میاد این آیه هم رو مطرح کردیم. بله چند نکته ذیلش گفتیم؟ حالا یک کمی تکراری هم اگر درش هست دیگه تحمل بکنید، که چون من یادم نیست تا کجا گفتم. بله در این آیه هم گفتیم که تمسک به این آیه شده برای اینکه خب تربیت عبادی و نسبت به نماز از وظایف پدر هست. در این آیه هم گفتیم جهاتی از بحث هست. بحث اول این بود که آیا این دلالت بر وجوب میکنه یا نه. آیه قبلی دلالت بر وجوب میکرد، چون میفرمود که وامر اهلک بالصلاة، ولی این آیه سوال این است که آیا این آیه هم دلالت بر وجوب میکنه یا نه، که گفتیم که عرض شود که چون این بیان سیره عرض شود که یک فرد مورد تأیید قرآنه که حضرت لقمان باشه، دلالت بر رجحان میکنه که او این کار را میکرد، فرزند را به نماز امر میکرد، ولی این سیره بیش از رجحان نمیتواند افاده بکنه. حضرت لقمان این توصیه ها را میکرد به فرزندش یا به فرزندانش، اما این واجب بود یا به عنوان یک عمل مستحب و راجح این کار انجام میشود، این نمیشود ازش استفاده کرد. همونطور که گفتیم سیره اولا و به ذات مفید فقط جواز هست، با یک قرائنی دلالت بر رجحان میکنه که اینجا قرینه‌ای داریم که دلالت بر رجحان میکنه، و با یک قرائن خیلی خاصه‌ای میتواند دلالت بر وجوب بکنه. اینجا در همون حد قرینه‌ای که وجود داره اینه که چون داره سیره حضرت رو نقل میکنه و اونم در قرآن است و در اعداد و شمار اون مسائلی است که خب همش چیزای مهم و ارزشمندی هست، اینا همه نشون میده که این کار حضرت لقمان یک کار پسندیده‌ای بوده. اما این کار لازم بوده، این لزوم را مشکل ازش به دست بیاریم. این یک بحث بود که گفته بودیم، حالا سریع عرض کردیم. بحث دوم این عرض شود که بنیه است که مصغر ابن است و عرض شود که ظاهرش اینه که اینجا خصوصیتی نداره ابن یا بنت بودن، بنابراین الغای خصوصیت میشه به هر فرزندی میخواد باشه، حالا پسر دختر فرق نمیکنه. این از یک جهت الغای خصوصیت میشه. و از جهت دیگرم عرض شود که این بنیه اختصاص نداره به بزرگ یا کوچک، همه را میتونه بگیره. همین که ممیز بود میتواند مشمول این بشه. و همونطور که در اهلم قبلا بحث کردیم، در آیه بعدی هم باز اینو اشاره میکنیم. اینم یک بحث بود که ظاهرا اشاره بهش کردیم. بحث دوم که الغای خصوصیت میشه و شمولش نسبت به دختر و پسر هست و از شبات که و صغیر و کبیر همه رو میگیره. بحث سوم هم اینه که اینجا امر به نماز شده. آیا میشود از شبات امر شده به نماز، آیا میشود الغای خصوصیت کرد از امر به روش های دیگر، یعنی ترغیبات و تشویقات عملی یا عرض شود که زمین سازی های مختلفی که فرد را به سمت نماز هدایت بکنه، یا اینکه نه خصوصیت داره همون امر به نماز، یا بنیه اقم الصلات، امری که در اینجا آمده، این پسندیده بودن و استحباب امر است، یا اینکه نه هر عملی که عرض شود که فرد را به سمت نماز خانی سوق بده داخل در آیه هست. ظاهر آیه همون امره، یا بنای عقم سا، این کار پسندیده ای بوده. ولی ممکنه کسی بیاد بگه که تنقیح منات میشه که امر اینجا هیچ ویژگی خاصی نداره جز اینکه میخواد او را به سمت نماز هدایت بکنه. حالا اگر روش های دیگری به کار ببره برای اینکه اون نماز خان بشه، امرش نکرده ولی کتابش خریده داده خونده، فیلمی تهیه کرده بهش داده که ببینه که چجور با اون فیلم تشویق بشه به نماز خوندن، یا تشویق عملی کرده برای اینکه اون نماز خون بشه، آیا میتونه این ارشاد که بگیره؟ این بحث در امر اهل که به صلات هم بود، حالا نمیدونم گفتیم یا نگفتیم، اونجا هم همینطوره. وقتی میگه امر بکن، آیا امر خصوصیت داره یا هر عملی که میتواند او را به سمت نماز خوندن هدایت بکنه؟ این هم یک سوالیه که در اینجا مطرح هست. علل قاعده دشواره این الغای خصوصیت که وقتی که اونجا داره امر، اینجا هم داره اقم الصلات، و اینکه به زبان او را توصیه بکند به نماز خوندن، علل ظاهر یه خود دشواره که الغای خصوصیت بکنیم. منتها ما فکر میکنیم که این الغای خصوصیت در اینجا، یعنی این دوتا وجهی که گفتیم، هیچ کدام نه، یه وجه سوم تفصیلی بهتره. یک وجه این است که بیان بگیم که آقا نه، اینا فقط چه اون آیه قبلی چه این آیه فقط امر را میگه که صیغه خاصه امره و از مربی و پدر صادر میشه. وجه دوم اینه که بگیم نه، امر اصلا هیچ خصوصیتی نداره، هر روشی که موجب ترغیب به نماز میشه، چه قولی چه عملی. وجه سومی که میشود اینجا گفت که یه مقدار این فکر میکنم از نظر متفاهم عرفی قابل قبول تره، اینه که بگیم که این میشه از امر الغای خصوصیت کرد به این روش های قولی، اما اینکه به روش های عملی بخوایم تصدی بدیم اون خیلی نمیشود مطمئن بود. به روش های قولی میشه. حالا ببینید، امر اصلا جاییست که فرمان میده، ولی جایی حالا فرمان نمیده، تقاضا میکنه. فرزندم خواهشم اینه که نماز، یا نماز بخون برات خیلی خوبه. نماز خوندن اینجا یعنی با زبانش داره یک چیزی میگه که نماز خوندن مثلا این اثر را داره. خب این به نظرم میاد که این اندازه الغای خصوصیت شاید جایز باشه، ولی اینکه بیایم از این به روش های عملی، اونجایی که داره تشویق عملی میکنه، میبردش جایی که فیلمی ببینه و فیلم نماز ببینه، اونم رو بگیره، اون یه مقدار بعیده، برای اینکه شاید یه خصوصیتی روی همین گفتن و از شبد امثال اینها باشه. البته اونا به لحاظ عناوین دیگه داریم که ترغیب به نماز از هر راهی خوبه، ولی میخوام ببینیم این آیه تا چه حدی برد داره. به نظرم میاد که هم آیه قبلی، این بحث اگه در آیه قبلی هم نگفتیم باید اضافه بشه بر اون 11 تا بحث آیه قبلی. این بحث سوم اینجور میشه که در آیه دوم سوره لقمان این میشه که القاء امر، القاء خصوصیت میشه به همه روش ها یا نه تحفظ بر همین امر میشه. شاید بشه بگیم نه این نه آن، بلکه القاء خصوصیت میشه در حد روش هایی که قولی است و توصیه و ترغیب های قولی و امثال این هاست. این هم یه بحث سومه در آیه که بعید نیست اینطور باشه. بحث نه خیلی حالا دلیل خاص در باب نماز نداریم، ولی قواعد کلی داریم که اون حالا نمیتونه دلیل چی بشه. عرشبت اینم بحث سوم. بحث چهارمی که در آیه میشه باید بهش توجه کرد اینه که در آیه قبلی هم گفته بودیم این آیه به شکل دیگه میشه، اینه که این آیه سیره حضرت لقمان را میگه که یک شخصیتی، حالا بعضی میگن پیامبر بوده، خیلی هم میگن پیامبر نبوده ولی از اولیاء الله بوده. خب سیره اون رو که نقل میکنه مربوط به قبل از اسلامه، آیا این حکم در دوره اسلام هم باقیه؟ این هم گفتیم که بله باقیه، برای اینکه نقل سیره در قرآن معناش اینه که در شریعت محمدیه و در این در این امت هم مورد قبوله، داره تأیید میشه. ولذا نقل سیر انبیاء سلف در قرآن کریم این موجب میشه که این حکم در این شریعت هم نافذ باشه. بله اگر چیزی حکمی در قرآن نبود و از راه دیگری فهمیدیم، اون آیا استصحاب شرایع سابقه میشه نمیشه، دلیل چیه، اون بحثی که در رسائل هم در تنبیهات استصحاب اومده مال اونجاست. اما چیزی که تو قرآن از کسی نقل میکنه این معناش اینه که مورد تاییدی من دارم بهش میزنم، مگر اینکه حالا قرینه خواسته باشه. اینم از این جد، اینم بحث چهارم. عرض شود که از این جهت الهی خود چی میشه تسلی پیدا میکنه. بحث پنجم هم اینه که باز سوال میشه که این مخصوص مثلا به اولیاء الله و مثلا ائمه و انبیاء و اینهاست یا اینکه نه مال همه هست. اینم هم گفتیم الهی خصوصیتش خیلی عادیه که این حکم ولو اینکه نسبت میداده میشه مثلا به حضرت عیسی یا به حضرت موسی یا احکامی که هست یا به خود پیغمبر، ولی اینا اصل اینه که احکام مشترک بین مکلفینه، چه به پیغمبر چه اولیاء الله چه افراد معمولی. این که حکمی از مختصات ائمه یا پیغمبر باشه اون باز قرینه خاصه میخواد. اینم یک بحث، اینو چون روشنه سری میزه. یک بحثم ولذا تصریح میکنه از اون به همه پدران دیگر و همه چیزها. بحث دیگرم در زیر آیه که بحث چندم میشه، ششم میشه، بحث ششم میشه اینه که عرض شود که بله این است که نسبت این با عرض شود که ادله امر معروف اینها چیست. به نظر میاد که عرض شود که دلیل امر معروف اینها یک دلیل مطلقی است که در موارد عرض شود که این نوع موارد رو هم میگیره، ولی این یک امر خاصی است که نسبت به اهل یا نسبت به فرزنده و تفاوت داره با اون امر، از نظر دائرهش تفاوت داره. مثلا یه مواردی ما داریم که امر معروف و نهی از منکر، مطلقات امر معروف و نهی از منکر دیگه اون رو نمیگیره. بچه ممیز دیگه امر معروف و نهی از منکری نداره، اون مال مکلفینه، ولی این بچه ممیزم رو میگیره، این دلیل و همینطور دلیل قبل. ولذا دائره این اوسعه از امر معروف و نهی از منکره و در مواردی هم که منطبقه، یعنی جاییست که الان این بچه با نمازم نمیخونه، جاییه که باید امر به نمازش بکنن، همه باید امر به نمازش بکنن. خب اینجا هم اون دلیل مطلق داریم هم دلیل خاص داریم، طبعا برای پدر و مادر میشه، پدر میشه مؤکده این امر. ولذا این امر دائرش اوسعه از امر معروفه، هر جایی که امر معروف مصداق نداشته باشه این به تنهایی میگه واجبه، حالا مستحب یا واجب. هر این بحثم به همین جاست، همون آیه قبلیه. هر جایی هم که نه امر معروف دلیل مطلقش هست، اینم هست، اونجا میشه مؤکد. اینا نسبت این دوتا که سابقا هم اینا رو معمولا گفتیم، حالا داریم تکرار. بله، چرا ممکنه از اون طرف من وجه، ممکنه یه جاهایی هم این طرف جاهایی داره که اون شاملش نمیشه، امر معروف نهی از منکر شامل میشه. امر معروف نهی از منکر هم ممکنه یه مواردی رو بگیره که اینو نمیگیره که غیر اهل دیگه، از من وجه. حالا ما از اون طرف رو تو سه، حتی تو شرایط هم ممکنه یک تفاوت هایی پیدا کنه اگر دقت بکنیم. قطعا من وجهه. بله، پس نسبت این نکته باز مشترکه، هم آیه قبلی هم این آیه هم آیه بعدی که میگیم نسبت من وجهه، و جایی که ماده افتراقش باشه به تنهایی استحباب یا وجوب میاره، و جایی هم که ماده اجتماع باشه موجب تأکد میشه. عرض شود که این هم بحث ششمی که اینجا هست. بله، بحث هفتم هم اینه که مقصود از نماز در اینجا چیز، اینو گفتیم که مقصود از نماز قطعا همون صلات شرعی است، نه دعا. و صلات شرعی هم در امم سابقه هم بوده، اختصاص ما نداره، گرچه حالا در کیفیاتش متفاوت. اون وقت چون مقصود شرعی است، این یک، ولی شرعی امم مختلف متفاوت بوده، در امت ما هم همون نماز شرعی میشه، منطبق بر نمازی که در این امته. این قهریه دیگه، صلات به تناسب اون تشریعی که در هر امتی داره. این هم یک مطلب. مطلب بعدی اینه که نماز در اینجا از صلات مخصوص واجبه یا صلات مستحبی هم رو میگیره. خب اقم الصلات ظاهر اولیش همون اطلاق از صلات، چه واجبات چه مندوبات، منتها با توجه به تأکیدی که در اینجا هست و امری که شده و اینها، قرائن داخلی وجود داره که اینجا مقصود عرض شود که نمازهای واجبه. این از هر اینه که نمازهای واجب در این مقصوده. میشه، ولی همون امر چون یه خود بوی الزام درش میاد و ظهور در این جنسا داره، بیشتر آدم ذهن آدم رو میبره به سمتی که مقصود اینجا واجباته، شدنش که میشه امر استحبابی میشه، ولی زیاد احتمالش منتفی نیست. ولی از هر اینه که مقصود واجبه. این هم از این هفش نکته‌ای که در این آیه هست. حالا جنبندی دلالت استدلال ما نسبت به این آیه اینه که این آیه هم مثل آیه قبلی دلالت داره بر بحث، بر اینکه تکلیف پدر هست. بله، حالا یک نکته دیگه هم اضافه بکنم بعد این جنبندی برم. این نکته، آخرین نکته اینه که این از پدر بوده. آیا میشه القای خصوصیت کرد به مادر یا کسان دیگری که در خانواده هست؟ این هم یه مقدار القای خصوصیتش خالی از صعوبت و دشواری نیست، برای اینکه به هر حال ممکنه بگیم خود پدر براش یک عنایتی است که این تکلیف بر دوشش گذاشته شده، چون این احتمال عقلایی و جدی است، نمیشود القای خصوصیت کرد. این هم یک بحث. حالا جنبندی قصه، این نکاتی که ما 11 تا 12 تا نکته در آیه قبل گفتیم، 8 9 نکته هم در این آیه گفتیم، بعضیش مشترکه و شاید اگر این و بعد چه بکنیم اون وقت نکات هر کدوم یک چند تایی هم بیشتر بشه، بعضیش هم مختص آیه بود. حاصل سخن در این استدلال به این دو آیه این میشه که استدلال به وامر اهلک به صلات تمام بود، استدلال به یا بنی اقم الصلات هم تمامه، منتها اون دلالت بر تکلیف الزامی میکرد که اینا باید این کار رو بکنن، نسبت به فرزند امرشون بکنن و اونا رو وادارن به نماز، ولی این بیش از استحباب ازش استفاده نمیشود. البته نه اینکه استحباب باشه دا، یعنی رجحان، چون سیره است، رجحان میتونه استحبابیش میتونه وجوب باشه. بنابراین دقیق کلام اینه که آیه اول دلالت بر وجوب این اقدام تربیتی میکرد در باب نماز، این آیه دلالت بر رجحان مشترک بین الوجوب و الاستحباب میکنه. متأ اون آیه قرینه میشه برای اینکه این مقصود از این وجوبه، چون این استحباب نمیگه، رجحان میگه که مطلقه. اون آیه قرینه میشه که مقصود از این رجحان اینجا همون رجحان وجوبی است و دلالت این دوتا درسته. و میبینیم که در تربیت عبادی و نماز خب قرآن توجه خاصی داره. یک تفاوت نکته دیگه هم که حسن اینا را بگیم، تفاوت بین اون آیه و این آیه اینه که اون آیه و امر اهلکه بود، ولی این بنیه است، این فقط مربوط به فرزنده، ولی اون اهلکه فرزند و نوه و پدر و مادر اونها هم را میگیره. اینم هست. یک نکته دیگه در این آیه هم هست که بنیه القای خصوصیتش نسبت به نوه و اینها خیلی ذهن باش مساعده، حالا فرزندش باشه یا فرزند با واسطش باشه، اونم ابن اطلاق میشه. اینم نکته اضافه کنید که 10 تا نکته میشه. و یک نکته اینه که تفاوت این دوتا اینه که اینجا فرزند و نوا اینها رو فقط میگیره، ولی اونجا اهل دایرش اوسعه از فرزنده. آیه بعدی هم باز اهله، ولذا این اوسعه. اون آیه اول و سوم اوسعه از این جهته. اینم تقریبا دیگه در هر دو آیه و بیش از 10 تا نکته و مطلب شد و هر دو هم دلالت میکنه، نسبت هاش هم روشن شد. برای اینکه نقل سیره میکنه، میگه حضرت لقمان این کار رو میکرده، ممکنه لازم میدونسته، لازم بوده این کار رو میکرده، ممکنه راجح بوده، مستحب بوده، با هر دو جوره. نه اینکه حتما بگیم دلالت بر استحباب میکنه، دلالت میکنه بر رجحانی که عام است از وجوب یا استحباب. سیره اینا رو مفصل تو اصول دو سه سال قبل عرض کردیم که سیره دلالت نمیکنه بیش از بر اکثر من الجواز، جواز مطلق، عام از اباحه و استحباب و وجوب. گاهی قرینه میاد میگه رجحان، اونم میشه رجحان عام از وجوب و استحباب. گاهی هم البته قرائن بسیار خاصی داریم که وجوب میشه ازش استفاده کرد. و در هر حال در حالت اول و دوم هم دلالت بر اون مفهوم عام و مشترک میکنه. این دومین آیه شریفه. آیه سوم آیه آیه 55 سوره مریم هست. آیه 55 سوره مریم. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. این آیه شریف است. مقدمات هم این رو عرض بکنم که روند کلی سوره مریم اینطوره که حدود مثلا 9 تا یا 10 تا پیامبر و شخصیت رو اشاره کرده پیوسته با در یک نظم خیلی زیبایی. سوره مریم اینطور شروع میشه که از حضرت زکریا و یحیی شروع میشه، این پدر و پسر، این دوتا. بعد مفش 10 تا آیه اینه. بعد میاد مفش آیه بعدی حضرت مریم و عیسی، مادر و فرزند یا پدر و فرزند و مادر و فرزند. بعد هم این 4 تا شخصیته. بعد میاد بخش بعدی میاد ظاهره حضرت موسی و عرض شود که و حضرت موسی میاد بخش بعدی و بعد هم حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. این ترتب تاریخی به این شکل ادامه پیدا میکنه و میاد جلو تا نه بعد میاد حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و بعد حضرت موسی. این 7-8-10 تا از حضرت موسی و حضرت هارون ادریس بعده و بعد میرسه به اسماعیل و آخرش هم ادریسه، که حالا 10 تا شخصیت اینجا مطرح شده که نوتاش چه هستن. البته نامی هم بعدش در ادامه از حضرت نوح نام میاد، آیه شریفه که و اسرائیل میاد. حدود مثلا 12 تا انبیا اینجا که غالبا هم یک سیر تاریخی اونجوری داره اینجا ذکر شده. این حالا مقدمه بحث بود. و اما خود این آیه استدلال شده به این که و کان یعمر اهله و بالسلام، در فضای خانوادگی امر به نماز میکرده. اینجا هم تقریبا نکاتی حدود 7-8-10 نکته‌ای که در آیات قبلی گفتیم اینجا میاد. بعضیش که حالا یه تفاوتی داره عرض میکنم، بقیهش دیگه خودتون میتونید تطبیق بدید. اما نکاتی که در این آیه هست، یک بحث این اسماعیل در اینجا، یه بحث تفسیری است که آیا همون اسماعیل فرزند ابراهیم یا یک اسماعیل دیگری است. ظاهرا یه نبی دیگری هم به نام اسماعیل داشتیم. این به دلیل اینکه بعد از اینکه تمام شده قصه ابراهیم و اسرائیل و اسماعیل و اسحاق و بعد قصه موسی و هارون گفته شده و دو دفعه اسماعیل گفته شده، بعضی گفتن این اسماعیل غیر از اون اسماعیله و بعضی هم گفتن نه ظاهرش همون اسماعیله. این یک بحثه که حالا این اسماعیل کدام از این دو اسماعیله، یه بحثیست. حالا منم نظر خاصی الان ندارم که قرائن ویژه‌ای بخوام بگم یک کدام ترجیح داره، هر کدام یه قرائنی داره دیگه. ظهور اسماعیل غالبا همون اسماعیل مشهور فرزند ابراهیمه. در اینجا گفته شده چون فاصله افتاد و فضا عوض شده، ممکنه یک اسماعیل دیگه باشه، ولی حالا هر کدام باشه در هر حال در بحث ما تأثیری نداره. چون یه نکته دوم این که خب همون بحث نقل سیره پیامبره اینجا، اینجا البته مثل لقمان نیست، پیامبره واقعا، چون انه کان رسولا نبیا، پیامبره، و نقل سیره اونها در واقع دلالت بر رجحان قطعا میکنه. و عرض شود که در اینجا نکته‌ای وجود داره که ممکنه کسی بگیم که این عم از رجحان عام نیست بلکه وجوبه. علتش اینه که و کان یعمر اهله و بالسلام، ممکنه کسی بگه این استمراری که از کان یعمر به دست میاد، این دلالت میکنه که یک تکلیف الزامی بوده، چون در استحباب این استمرار مثلا شاید خیلی چه نباشه. این تنها چیزی است که ممکنه بگیم دلالت میکنه بر اینکه فقط رجحان مطلق نیست بلکه وجوبه. اما این میشود جواب داد، برای اینکه ممکنه یک مستحبی باشه که پیامبری مواظبت بر اون داره. این دلالت نمیکنه، مواظبت و استمرار بر این عم دلالت بر وجوب نمیکنه، با استحباب هم با سازگاره. چرا؟ مستحب رو نقل میکنه؟
نه، مستحبی که بیر ساده این باشه و بیاد مثلا بیان خوشوزه بیاد سیره مهمه یه پیامبر اشاره
کنه. بله نه،
یعنی رو مستحب باشه؟
نه بله میشه، بله میشه، اتفاقا با مقام اون چی داره که برای یک مستحبی هم مواظبت دار. این یک قرینه است. یک قرینه هم حالا که اونجا نگفتیم اینجا میگیم اینه که علاوه بر استمرار، اینه که نسبت به نماز و زکاتی که واجب است، امر هم اقتضا میکنه که واجب باشه. این هم یک قرینه دیگری است که اینجا وجود داره، که این هم حالا ملازمه قطعیه چی نیست، بازی کمی به ذهن میاد این ملازمه، ولی در حدی که به حد دلالت برسه بگیم چون امر به واجبه پس واجبه، اینجور چیزی هر شبت که نمیشود چیکار. بنابراین قرائنی که بتواند اینجا دلالت بر وجوب بکنه اطمینان آور نیست. البته آیه اول قرینه میشه که این رجحان عام اینجا مقصود همون وجوبه. اون آیه از بیرون اون آیه قرینه میشه، هم برای آیه قبلی هم برای این آیه. اینم یک بحث که حالا با قرینه اون آیه ممکنه اینو حمله بر وجوب بکنیم. عرض شود که این هم یک نکته در آیه شریفه. و نکته دیگه همون اهل که قبلا گفتیم، اینجا اهل عم از فرزند پدر و مادر و نزدیکان را در یه دایره میگیره، و باز این آیه مثل آیه اوله که اونجا و امر اهلکه بود، اینجا هم کار امر اهلهوست، برخلاف آیه دوم که خصوص فرزندان بود، فرزند و نوه و امثال اینها بود. اینم قبلا گفتیم و امر واضحی است. نکته بعدی هم که حالا راجع به صلات و نام دیگه همون نکات قبلی اینجا هم هست. نکته دیگه که در اینجا هست اینه که این آیه علاوه بر صلات زکات هم داره. این تفاوت این آیه با آیه قبلی که به صلات و زکات، و اینم تفاوت داره. و همین ممکنه که عرض شود که با قرینه این کسی بیاد بگه که می شود الغای خصوصیت کرد در خود اون آیات هم از نماز به واجبات دیگه، و اینجا از نماز و زکات به واجبات دیگه. توجه کردید؟ ممکنه کسی بگه که اونجا نماز بود، اینجا نماز و زکاته، و خود این که اینجا زکات اضافه شد نشون میده که اونی که چی هست همون مطلق واجباته. ولی این احتمالم خیلی قوی نیست، برای اینکه عنایته. بله اون حالا نه استبابی نیست، زکات واجبه میشه، ولی قطعا مصداق اولیش واجبه. ولی زاست که عنایت روی خود صلات و این آیه روی زکات، این که ما بخوایم اینو تسری بدیم به همه واجبات با این آیات بعیده. عرض شد که بله بله، این هم یک بحثی که در این آیه هست. یک نکته دیگری هم که در آیه اول اشاره کرده بودیم ولی اون هم از نکات مشترک مجددا تکرار میکنیم اینه که این نکته هم باز در همه هست، اینه که اصولا این امری که اونجا میگه واجبه حالا یا راجحه نسبت به اهل یا فرزند به نماز و زکات، این امر کجا واجبه؟ آیا اطلاق داره؟ ولی ظاهرا قرائن عقلی واضحی است که این مقید به این که جایی که این امر تأثیر داره. ولی اگر یک فرزندیه یا پدری است یا خویش قومی است که میدونه این امر در او تأثیر نداره، این قرینه عقلیه داره که دیگه وجوب نداره، چون اثر داشتن احتمال تأثیری حد اقل چیزیست که باید باشه. بجرد اگر چیزی احتمال تأثیر نده بازم بگیم تعبدن خوبه که بگه، این خود بعیده گرچه احتمالش هست. بنابراین میشود گفت که تعبدن باید امر بکنه ولو احتمال تأثیر هم نده. ولی میشود گفت که نه، قرینه عرفیه و عقلیه وجود داره که این امر برای یک نتیجه ایست، تعبد نیست که مثل ذکری بخواد ذکر تعبدی بگه، یک امر عقلایی است. ولذا چون تعبد محض به ذهن نمیاد در اینجا به این امر شده باشه مثل یک ذکر، ظاهرش اینه که مقید به احتمال تأثیره. جایی که احتمال تأثیر میده باید این امر رو بکنه، و الا اگر اطمینان داره به عدم تأثیر، یقین داره که این تأثیر نداره، بازم امر رو کنه. این نه، این دایرش اوسع بود از اون و تأکیدم می آورد، این خاصیتش اینه و اونو عرض کردم. این یه قیدش که میخوره. قید دیگرم اینه که جایی که مطمئن به خوندن هم باشه چی؟ یه وقتی یقین داره که نمیخونه ولو صد بار بگه، خب این بگه. اما اگه احتمال تأثیر میده ولو احتمال تأثیرش به تکراره، خب باید تکرار بکنه تا احتمال تأثیر بده، تا اثر بکنه. بنابراین احتمال تأثیر اینجا قیده، ولو احتمال تأثیر با تکرار باشه، تکرارش هم میگیره. عرض شود که و قید دیگر هم اینه که مطمئن نباشد که میخواند او، ولی اگر یقین داره که این بچهش نماز میخونه، اون نگدم توی فضاییه که خودش نماز میخونه، ولی اون که او تشویقش نکنه، نگه توصیه و ترغیب نکنه، اینجا به نظر میاد باز واجب نی. این بیشتر در جاییست که میخواد احتمال میده نخونه بخونه، تو این فضا تربیتش بکنه که نمازخون بشه. ولی اگر نمازخون بار اومده خودش بدونه که او اقدامی بکنه، یه تکلیفی نداره. یا میدونه که این نمازخون نمیشه، بازم این امر اینجا چیزی نداره. دیگه حالا نه، این برای اون قرینیت پیدا نمیکنه. عرشبات که حالا اینم یک بحثه که در اینجا هست. نه دیگه، نه نه نه، اصل نماز داره اینجا چی میکنه دیگه. این که عرشبات که اینم یک بحث. یک بحث دیگری هم که اینم حالا از امور مشترکه، بحث این بحثه که عرض شود که یعمر و اهل او به صلات که میگه، در جایی که بچه نماز را نداند، مقدمه این امر به نماز اینه که علمش بده، آشناش بکنه. ولذا تعلیم نماز هم از باب مقدمه اینجا قرار میگیره. البته تعلیم نماز ادله دیگه هم سابق احتمالاً داشتیم، ولی از باب مقدمه است. بچه‌ای که نماز بلد نیست میگه امرش کن نماز بخون، امرش کن نماز بخون، این بدون این که نماز بلد باشه و حالیش بکنه که نماز این است و با این اجزا و شرایط و اینجوری، که امر معنا نداره. ولذا این امر در هر سه آیه این نکته مشترکه، باز مستلزم تعلیم هم هست از باب مقدمه، باید یادش بده مفهوم نماز و جایگاهش و مثلا چنها. این هم یک نکته مشترکه بین این آیاته. نه، اگر بلده امر بکنه، اگر بلد نیست وقتی امرات بکنه، او حالا نرفته یاد بگیره، باید یادش بده برای اینکه امر بتونه بکنه. بله، خب باید بریم یاد بگیریم دیگه. وقتی ما میگه اقم الصلاة، برای اون تکلیف باید بریم نماز رو یاد بگیریم. حالا اینجا میگه یاد نماز رو بهش امر بکن بخونه. حالا امر بکن بخونه، آره درسته درسته درسته، نکته درسته میگید. این او باید یادش بده یا خودش بره یاد بگیره؟ یاد گرفتن مقدمه ایست و خود او باید بره یاد بگیره. مکلفم نباشه. او حالا نکته بعد میخواستیم بگیم، حالا بذاریم اونو بگیم و برمیگردیم. یک نکته هم اینه که نکته دیگه که در این آیات هست، اینا مشترکه، این چند تا نکته دیم بزیل این الان آوردیم ولی مشترکه، اینه که این امر گفتیم ممیز را هم میگیره در سه آیه. خب امر به بالغ که میکنه وجوبه، امر به امر هم دلالت بر وجوب میکنه، اینو گفته بودیم ولی حالا باز. اما این امر به ممیز که میکنه، عرض شود که دلالت بر وجوب نمیکنه. ولی اون که گفتیم امر به امر داله بر وجوبه در اینجا، ولی در ممیز، آقا این جایزه شما محفوظ است. عرض شود که یادم اومد حق به شما ضایع نشه، یه سوالی کردیم راجع به امر به امر. عجب عجب، ها همینجا این بی حافظگی ما میتونه ضرر وارد کنه دا. عجب، لا 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 لا. خوب شد اقرار کردی جمله، الا میتونست به این جمله من تمسک بکنه دیگه. نه حل شد مسئله دیگه. خیلی اشهد که بله گفتیم. این نکته رو گفته بودیم احتمالا، امر به امر دلالت بر وجوب میکنه اینجا، ولی نسبت به ممیز چون میدونیم تکلیف نداره، دلالت بر وجوب دیگه نمیکنه. ولذا امر در اونجا میشه امر تمرینی برای اینکه او نماز رو معنوس به نماز بشه. این نکته رو قبلا گفته بودیم احتمال، نگفته بودیم و حالا اینجا گفته میشه. ولی در هر حال حالا اون نکته قبلی اینه که امر که میکنه به نماز، این مقدمش اینه که او بداند. اما این دانستنش رو او بهش یاد بده یا خودش بره یاد بگیره، این البته هم درسته، این نکته شون درست. ولی خب یاد گرفتن مقدمش هست، ولی اینکه خودش یاد بگیره یا اینه که وظیفه او اینه که یادش بده. نه نه میگه آقا باید بچه جون باید نماز بخونی، میگه بلد نیستم خون برو یاد گیر، برو یاد میگیره جای دیگه. این مکلفم نباشه خب حالا امر به نمازش کرده، این فقط میخواد تو ذهنش بمونه که نماز باید بخونن، چون هنوز نمیدونه لازم نیست که بخونه دیگه، این فقط همین امر، یعنی برای اینی که ذهنش مانوس بشه با نماز خوندن. اما این که باید یادش بده از این، بله در حد، آره در حد اینکه مفهوم نماز رو بل اجمال بدونه، نه در تفصیل، که بدون نماز بالاخره یه تکلیفی در شریعت مثلا اجمالا اونش، چرا؟ چون خود امر به نماز اصلا بدون مفهوم نمیشه ولو بل اجمال، این حدش باید یادش بده. اما حالا تفاصیل نماز و چون ها دیگه اون باید خودش، این هم حالا یک نکته در آیه شریف، در این سه آیه شریفه. یکی اجازه بده من اینو بگم که حالا میترسم این دو سه تا نکته رو ننوشتم، میترسم یادم بره. یه نکته هم یادتون باشه بعد، یک نکته هم این که امر که میکنه گاهی امر ابتدایی است برای اینکه اصلا نمازخون بشه، ولی گاهیه که نه، او نمازخون بوده الان ترک کرده میخواد برگرده به اینکه نمازخون بشه دوباره، هم اونو میگیره هم این. گاهیه که عرض شود که غفلت یا نسیان داره، اینجا هم رو میگیره این صورت سوم، یعنی غافل از نمازه یا فراموش کرده، بازم یه امر اهل به صلات اینم میگیره، بعید نیست که بگیم اینم رو میگیره. پس بنابراین یه امر اهل و یا و امر اهل که به صلات، هم صلات ابتدایی هم صلات استمراری اونجایی که ترک کرده حالا مجددن، و هم اونجایی که نه رو غفلت و نسیان داره چه میکنه، بعید نیست که بگیم سومی هم رو میگیره، گرچه احتمال داره بگیم این اصل نماز خوندن تکلیفش رو میخواد بگه، ولی اینجا که او تکلیف نداره دیگه چی نیست، اما بعید نیست در این حال بگیم اطلاق داره. اینم یه بحث که این سور را همه در بر میگیره، این حالتهای مختلف تارکیت للصلات ابتدایی یا استمراری یا نسیان و غفلت از نماز، در هر حال میگه او را امر بکنه به نماز. نه بله، و امر اهلک به صلات. نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که به صلات، آیا جنس صلات میگه یا منحل میشه به هر نمازی؟ این نکته بعد میخواستم بگم که اینا اینجا چی کرده، و امر اهلک به صلات یا امر اهلک به صلات، یعنی بگه که نماز هست و نماز رو بخون و اینها، یا هر نمازی. به نظر میاد این، نه به نظر میاد این مطلقه که جنس نیست، انحلالیه، یعنی و امر اهلک به صلات این نماز اون نماز، ولی اگه اون نماز رو خونده و این نماز بعدش رو نمیخونه میگه امر اهلک به صلات، پارسال میخونده امسال نمیخونده امر اهلک به صلات، به نظر میاد اطلاق استغراقیه، اطلاق شمولی است که منحل میشه به عدد افراد. بله تمامه، بله تمامه، اصل اینه که در مقام بیانه و کان امر اهله به صلات و امر اهلک به صلات. شاهدش هم اینه که شاهدش هم روایتی که ذیل اون و امر اهلک به صلات که حضرت هر روز میومد میگفت که یا اهل بیتی السلام، یعنی هر روز اینو تکرار میکرد. ولی اینم این نکته که الان گفتم، این آخرین نکته، نکته بسیار مهمی است که یعنی این جنس کلی نمیگه بلکه استغراقیه، یعنی منحل میشه به عدد نمازهایی که بر کسی تکلیف هست.
یعنی اینکه اهل نماز نبودن
اینطوری، همین قرینه اینه، یعمر اهله، یعنی دائم اینو تکرار میکرده، یعنی احتمال میداده که هم اهلش ممکنه توسعه پیدا میکردن، هم یک اهلش احتمال میداده که مثلا فراموش بکنن، غفلت بکنن، چی بشه، تکرار میکرده. این هم عرض شود که از این بحث دیگه، حالا بعد میریم مثلا روایات یا یکی دعایی اگر باقی مونده باشه. و صلی الله علیه.